یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه و همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
تشریف میبری؟ از کجا؟
ببین یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ بلم کن،
آماده باش ساعت 8 میام دنبالت.
متخصصین نیروی داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سر و وضعی واسه خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شب شما هموطنان گرامی بخیر و خیلی ممنون از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما اید و برنامه های رادیو فرهنگ رو در بخش دوم گوش میکنید و ما دعوت میکنم برنامه بعدی یعنی فیض حضور رو همراه ما بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد. نویسنده عباس کفایی قائنی. صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای دکتر سید سعید موسوی. بنده در اوایل سال 60 از انجمن اسلامی پایگاه هوایی تبریز به عنوان نیروی مردمی به صورت داوطلب به جبهه اعزام و با همکاری با ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران کارم را آغاز کردم. در ابتدا که ما وارد اهواز شدیم، مثل بقیه رزمندگان در مدرسه‌ای مستقر شدیم تا تعیین تکلیف بشیم. بعضی ها به عنوان تکتیر انداز و بعضی به عنوان آرپیچی زن و گروهی دیگر جزء نیروهای توپخانه و غیره جذب گردان ها و قسمت های دیگر شدند. ما هنوز تعیین تکلیف نشده بودیم. حدود 2 ماهی بود که در این محل بلا تکلیف و منتظر تعیین محل خدمت بودیم و از این همه معطلی ناراحت بودیم. یک روز آقای الحاجی مسئول ما گفت امشب بناست یک شخص مهمی بیاد و تعدادی از نیروها رو تعیین تکلیف کنه. شب که شد به مسجد رفتیم. بعد از اتمام نماز جماعت یک جوان رشید و با محاسن تقریبا بور و با چشمای روشن ظاهر شد. صحبت کرد و خودشو معرفی کرد و گفت من مصطفی مجد هستم و بعد مقداری در مورد جنگ و ائمه و این گونه مسائل صحبت کرد. مطلبی که از صحبتهای اون شب در ذهنم مونده و من بارها به آن رجوع کردم و دیدم شبیه به آن حرف کمتر گفته شده این است که ایشان فرمودند ما واقعا در مورد ائمه چقدر اطلاعات داریم. چند تا کتاب در مورد ائمه اطهار خوانده ایم. مثلا اگر از شما بپرسند امام صادق علیه السلام چی بوده و چه کار می کرد و خصوصیاتش چه بود؟ بیشتر به چه اموری می پرداخت؟ کجا بزرگ شد؟ چند سال عمر کرد؟ کی می دونه؟ و بعد هم در اون جلسه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم اشاره کردند. بعد از بیان این مطالب گفتند من می خواهم امشب صحنه وداع امام حسین علیه السلام در شب عاشورا را در این مسجد پیاده کنم.
یا ابا عبدالله
این جنگ یک آزمایشه. این جنگ برای انسانها آزمایشه. اون موقع که در صحرای کربلا امام حسین واقعا تمام یاران رو خواست، گفتش فردا من کشته میشمم، تمام یاران من کشته میشون. گفت عبا بر سر کشید، ادهی رفتن، 72 نفر 72 نفر موندن. بعد یقین پیدا کرد که اینها دیگه میرن. گفت معلوم شد شما یاران واقعی من هستید.
اتفاق تنین عاشورایی از دل ابرها برمیخیزد و این صدای عباس است که از کرانه های فرات به پاسداری از حریم خیام انقلاب حسینی به گوش می‌رسد. و کیست که صدای علبن الحیدر را از میان پرچم های به احتزاز در آمده بنی هاشم نشنود؟ اگر دل را شما بسپارد حسین جان، آقا جان، این قاسم ها و علی اکبر های تو هستند که سر و جان به راه تو می بازند.
شهید مجد از دوستان خواستند چراغ‌ها را خاموش کنند. بعد گفتند ما یک عده نیرو می خواهیم که اولین اشتباهشان آخرین اشتباهشان باشد. به راهی که می روند معلوم نیست که برگردند و به یک معنا اگر نیروی تکتیر انداز فقط در عملیات با دشمن درگیر است، این نیروها هر لحظه با دشمن درگیرند. هر لحظه اگر حواسشان جمع نباشد و تمرکز نداشته باشند، انگار که دشمن به آنها تیر اندازی کرده. بعد از آن گفتند ما نیروهایی با این مشخصات می خواهیم. ما با کسی تعارف نداریم. جایی که می خواهیم شما را ببریم جای سختی است. شاید مشکل ترین قسمت جنگ باشد. اگر چنانچه فکر کردید، مثلا آمدید 3 ماه انجام وظیفه کنید و بعد برگردید به شالیزارتان برسید، یا مغازه‌ای دارید که بلا تکلیف است، اینجا را انتخاب نکنید. مهندس مجد به این علت با بچه ها این گونه حرف می زد چون آن موقع اواخر بهار یا اوایل تابستان بود و 2-3 ماه بعدش فصل برداشت برنج بود. تعدادی از بچه های شمال بودند که می گفتند ما را طوری ترخیص کنید که به فصل برداشت برنج یا به کار باغ یا کشاورزی من برسیم. او به گفته هایش این گونه ادامه داد.
بعد از اینکه ایشون فرمایشون تموم شد و به حساب گفتن ما نیروهایی با این به اصطلاح مشخصات می‌خوایم و اینها، بعد گفتن آقا تعارف نداریم، اینجایی که ما میخوایم به اصطلاح ببریم جای سختیه، شاید مشکل ترین قسمت جنگ باشه. اگر چنانچه فکر کردین مثلا آمدین سه ماه انجام وظیفه کنین بعد برین به شالیزارتون برسین، توجه فهمیدین؟ چون من فکر میکنم که اواخر بهار بود، اوایل تابستون بود مثلا، خب دیگه مثلا دو ماه سه ماه بعدش هم یه سری از بچه‌ها شمال هم اتفاقا با ما بودن که اینا مرتب میگفتن ما رو یه جوری ترخیص کنین که به حساب برداشت برنج برسیم. مثلا اگه فکر میکنین میخواین برسین به اون، یا اگه فکر میکنین مثلا فرض کنین میخواین برین باغتون رو مثلا فرض کنین برسین، یا کشاورزیتون رو برسین، یا کار دیگه ای دارین، یا مثلا مغازه ای دارین که بلا تکلیفه، ببینین اینجا رو انتخاب نکنین، چون ما مثل بقیه نیروها ممکنه بعد از دو ماه ما به شما ترخیص ندیم. کسانی که آمدن که بمونن در جنگ، اونا بمونن. ما بر هیچ کس حرجی نداریم، از هیچ کس تعهدی نگرفتیم. الان چراغ تاریکه، هیچ کی هیچ کی نمیبینه، هر کی دوست داره بمونه، هر کی دوست داره بره. بعد از فرمایشات ایشون به اصطلاح چراغ روشن کردن. فکر میکنم یک جمع 70 80 نفری ما توی مسجد بودیم، بعد از اون 12 نفر 15 نفر این تعداد مثلا از جمع موندن. بعد مجدد با ما حجت تموم کرد، آقا واقعا میخواین شما؟ که ما گفتیم بله و هستیم و مشکلی نداریم، محدودیتی نداریم، درس و مشق نداریم، مغازه نداریم، کشاورزی نداریم. ایشون توضیح داد که بله اینه و من آی باوی رو به اصطلاح آموزش کامل دادم، ایشون هم به حساب شما منتقل میکنه و شما میشین به اصطلاح گروه مین و کارتون شناسایی قبل از عملیات و حضور در عملیات و احیانا اگر لازم شد مثلا تانکی در معبر شما زدن مسدود شد، شما سریعا معبرتون عریض کنین که بتونن نیروها به اصطلاح رفت و آمد داشته باشن. در حقیقت کار شما پاکسازی میادین مین، امنیت نیروهای خودی و تسهیل تردد برای نیروهای خودیه، که مثلا فرض کنید که از کارهایی که اونجا ما گفته بودن، خب ما موقع پاکسازی میکردیم میدون و معبر رو آماده میکردیم، مینا رو خونسا میکردیم، چاشنیش رو در میآوردیم، ولی ماسورش بود، یعنی مین یه کسی نگاه میکرد میدید همون مینه ولی خونسا شده بود. ما بلا فاصله به اصطلاح میآمدیم از دو طرفش، اون موقع نوارایی بود، نوار سفید میکشیدیم، نوار به اصطلاح میدون، و نیروها عبور میکردن پشت سر ما، خودمون جلو میرفتیم و معمولا هم یک نفرمون اونجا حضور داشتیم که اگر لازم شد به اصطلاح معبر رو تعریضش کنیم. بعد از اون ما رو به اصطلاح اعزام کردن، آمدیم در محدوده رودخانه نیسان، منطقه دهلاوی اونجاها مستقر شدیم. جالبه که ما 4 نفر بودیم، 2 نفرمون الان از این 4 نفر زندن، 2 نفر هم شهید شدن، رضا صبوری، وحید شاهی که همسنگر ما بود شهید شد، بنده و آقای یونس گاودار هستیم، ایشون تبریزه، بنده مشهدم. علاوه بر ما 2 گروه دیگه هم اونجا از قبل مستقر بودن، ما گروه سوم بودیم، اونا سنگری داشتن برای خودشون و از قبل آمده بودن با در حقیقت میشه گفتش که فرصت کافی سنگر کنده بودن و به اصطلاح راحت زندگی میکردن. توی این مدت شبا به اتفاق به اصطلاح با قایق میرفتیم اون برای رودخانه و بعد میرفتیم به حساب پشت معبر و بعد باکسازی میکردیم و آموزش میدیدیم و تو معبر و اینها، تا اینکه ما مستقر که شدیم گفتن آقا شما رو سنگری فعلا نیست، فرصت هم برای اینکه شما سنگر بکنین نیست، شما 3 روزه آمدین اینجا. سنگر ما کوچیک بود، ما 4 نفر بودیم ولی خب گنجایش مثلا فرض کنیم 2 نفر که بخوان بخوابن بیشتر نداشت، همیشه 2 نفر از ما یا بیرون بودیم، روزا توی آب بودیم، که به قول شهید شاهی خدا رحمتش کنه بگم ما دیگه دوزیست شدیم، نصف زندگیمون تو آب، نصف زندگیمونم تو خشکیه. شبا ما موقع نهار خوردن خب 4 زانو می نشستیم، 4 نفر اونجا جا می شدیم، ولی موقع خواب حتما با 2 نفرمون شب بیرون سنگر بودیم. جالبه که این دو سه روزی که به ما گفته بودن شما اینجا هستین تقریبا به دو سه ماه تبدیل شد. حقیقتش من خسته شدم. با آقای باوی یه روز گفتم که احمد آقا قرار ما این نبود، قرار بود ما اینجا سه روز بمونیم، الان مثلا چهار هفته است، پنج هفته است. این میدونی که شما میگین شناسایی، ما لااقل 50 مرتبه شناساییش کردیم دیگه، هر شب رفتیم دیدیم. من حتی میناش دیگه از برم چشم بسته بگو آقا برو فلان مین از فلان جا بیار، من بلدم. یه کار دیگه بالاخره احساس کنیم که اینجا مثمر ثمری. ایشون به اصطلاح صحبت کرده بود، مرحوم آقا مصطفی آمدن در به اصطلاح جلوی سنگر ما، بعد از ظهر بود پتوی پن کردند و نشستیم و صحبت کردیم. ایشون تقریبا نیم ساعت اونجا با ما صحبت کرد و خوشبش کردیم و ما یه سری سوالات مثلا مطرح کردیم، ایشون با طمأنینه جواب میداد و یک سخنرانی خیلی حساب زیبایی کرد در خصوص در حقیقت رزمندگان اسلام، خصوصیات رزمنده ها چیه، ارزش کارشون در چیه. یکی از حرفایی که ما زد، ارزش کار در جنگیدن نیست، همین صبر شما این اجر داره، بلا تکلیفی شما اجر داره، انتظار شما اجر داره، فقط گلوله در کردن نیست. ببینین شما اصلا کاری رو انتخاب نکردیم که بخواد به اصطلاح در حقیقت اکشن باشه. شما از بین همه کارهایی که تو جنگ هست آمدین بی سرصدا ترینش انتخاب کردیم. خب صبر لازمشه، انتظار، بلا تکلیف، همه اینا هست. ضمن این که برنامه ریزی برای عملیات دست به اصطلاح نیروهای بالاست، اونا باید بگن آقا که آماده میشه. من به شما قول میدم که به همین زودی به اصطلاح عملیات خواهد شد و که بعد از اون هم به اصطلاح در حقیقت اولین عملیات رسمی که ما شرکت کردیم نیروهای نامنظم در عملیات ایزایی فراوون داشتیم. گاهی اوقات بچه ها رو ایزام میکردن، مثلا من یک موردی بود که خودم میگم، خبر داده بودن که آقا بگین فلانی بیاد به اصطلاح اهواز، بعد گفتن چند تا از نیروهاتو به حساب انتخاب کن. ما رو بردن توی تپه فکر میکنم 550-555 در دشت عباس، در دشت عباسی که در حقیقت ما از نزدیکای دسفول میرفتیم، که اون هم اصلا عملیات عجیبی بود. اگر واقعا به حساب مجالی باشه برای اینکه من توضیح بدم اونجا چی بود، مثلا یه عملیات منحصر به فرد، شاید حتی مثلا در ذات هم نگنجه حرفا.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است.
خراب جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است، اینجا خونباره، اینجا گلوله توپه.
ما تو این سفر گدای در خونه شهیده نیستیم، گدای دم در خونه جیرش میدم، میگن برو. ما تو این سفر مهمون شهدا هست، مهمون شهدا هست. هر
امام گفته مقتل و مقتل شهیدان دار و شفای عاشقان و عارفان تا قیامت.
بالاخره وقت حمله فرا رسید و من به عنوان تخریبچی در جلو و شهید ستوده هم کمی عقبتر از من حرکت می کرد. اون منطقه رو به من سپرده بودند. بعضی مسائل رو ما در منطقه می دیدیم که برای من سوال برانگیز بود و اونها رو تحلیل می کردیم. از جمله آتش تهیه بود که ارتش در ابتدای حملات روی سر دشمن می ریخت. آتش تهیه یک حسنی داشت و یک عیبی، البته بعدا منتفی شد. بسیج و سپاه به روش خودشان عمل می کردن، آهسته و خاموش و بی سر و صدا و بدون آتش تهیه، چون آتش تهیه دشمن رو آماده می کنه. درسته که اول دشمن رو غافلگیر می کنه، ولی آماده می کنه که خبری هست. دیگه این که آمادش میکنه که منتظر باش دارن میان و من فکر میکنم که فلسفه آتش تهیه برای جنگ های سوار نظامه که اول پیاده نظام دشمن رو سرکوب میکنه بعد میرن جلو. اما اگر قرار باشه پیاده نظام حرکت کنه به نظر من یک چنین کاری صلاح نیست و لذا سپاه هم دقیقا درست تشخیص داد و منتفیش کرد. بالاخره در اون شب آتش تهیه ریختند و رمز عملیات رو گفتند و فریاد الله اکبر بچه ها بلند شد و ما داشتیم حرکت می کردیم. شاید در میدان مین بیش از 10 قدم نرفته بودیم که یک خمپاره از طرف عراق آمد. 2 عدد ترکش کوچک هم اندازه هم آمد به سمت ما. یکی اصابت کرد به قلب شهید ستوده که ایشون در جا شهید شد. خیلی آرام و مظلومانه. به همین صورت که بود افتاد و یکی دیگر هم خورد به پشت من که زخمی شدم و در همان محل چند روزی درمان کردم و بهبود یافتم. میخواستم این را عرض کنم که تفاوت در چه چیزی بود که او شهید شد و من زنده ماندم. ترکش ها هر دو یک اندازه بود اما تفاوت در دیدگاه ها بود. دیدگاه من این بود که بجنگم و بعد هم برگردم زندگی کنم، ولی ایشون چیز دیگه ای رو واقعا می دید. واقعا این مطلب رو از زبان خود ایشون شنیدم. نه در یک جلسه رسمی که مثلا ضبط و صوتی باشه یا بلنگویی باشه که بخواد در جلوی جمعی مانور بده. در دل شب در کنار رودخانه نیسان که فقط من و او بودیم که گفتم عجلت برای چیه که خودتو آماده کردی، عطر زدی، گتر کردی، لباس نو پوشیدی؟ گفت منتظرم. خب دیدگاه ایشان این بود دیگه. دیدگاه منم این است که خدایا من دارم میرم جنگ، توفیقی بده که به اصطلاح از وطنم دفاع کنم، از دینم، از ایدئولوژیم و بعدش هم برگردم زندگی کنم. من فکر میکنم خدا خیلی خوب حرف بندش رو متوجه میشه. تفاوت بین ما و اونها در همینه. ما شاید تا 40 سال جلوتر من را میبینیم و احساس میکنیم بودن در دنیا لذت داره. اونها این لذت رو بازی میبینند و این بازی رو رد میکنند و میگن دنیا جز لهو و لعب نیست. دیدگاه بندی زمینی هم واقعا این بود که خب در دنیا هم باید زندگی کرد، ولی اونها چیزی برای فکر ما دیدن که ما ندیدیم. واقعا دیدن که مثلا امشب نوبت آنهاست. چگونه؟ در خلوتی که با خدا داشتم، در لطفی که خدا به آنها کرده، نمیدونم. چون اگر من هم مثل اونها میخواستم بدونم، الان با آنها بودم. عمر طولانی باعث میشه که انسان مرگ عزیزانش رو ببینه. زنده ماندن من هم به عنوان فرمانده تخریب قرارگاه کربلا باعث شده که از دست رفتن تعداد زیادی از دوستان، از جمله شهید مجد، شهید خیاط ویس، شهید عاصمی، شهید سعید شجاعی، شهید مولوی و امثال اونها که اینها چهره های خاصی بودند و من با آنها برخورد کردم را ببینم. داسه بعد از صحبتی که شهید مجد در آن بعد از ظهر با ما کرد، همه ما متقاعد شدیم و اصلا ما بچه ها حرفمان را پس گرفتیم و با یک انرژی مضاعف تصمیم گرفتیم که در آنجا بمانیم. آنچنان حرفهای ایشون روی ما اثر گذاشت که آن حالت ناراحتی و بلا تکلیفی سابق رفت و به جای آن رضایت و امید در روح ما دمیده شد. من در مجموع 2-3 بار ایشون رو از نزدیک بیشتر ندیدم، ولی از همون دید اول جذب چهره نورانی ایشون شدم. این که میگم نورانی چون یک چهره خاصی داشت، یک بشاشیت همراه با مظلومیتی که در اون نهفته بود. نمیدونم متوجه از من میشید یا نه، به بعضی از چهره‌ها که نگاه میکنید شیفته اون میشید. موقعی که ایشون صحبت میکرد ما واقعا لذت میبردیم، ضمن این که شنیده بودیم ایشون یکی از نیروهای برجسته ستاد جنگ‌های نامنظمه و در حقیقت از دوستان صمیمی دکتر چمران، و شنیده بودیم و هم در عکس‌هایی که در آن زمان منتشر شد دیده بودیم که با هم شناسایی می‌رفتند. خلاصه بعد از آن جلسه ما خودمان را به امور روزانه مشغول کرده و انتظار می‌کشیدیم تا بالاخره عملیات برگزار شد.
ماشین لباس شد تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟ اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.